جالبه که در این سلسله سند وجود مبارک حضرت امام عسکری علیه الصلاة و السلام هم به نام اجداد طاهرینشون تا مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام معرفی می شوند. به محضر امام عسکری نامه نوشتند اسأله عن الغسل فی لیالی شهر رمضان، راجع به غسل کردن در شبهای ماه مبارک رمضان سوال پرسیده شد. فکتب علیه السلام، وجود مبارک حضرت چه پاسخی دادن؟ فرمودن ان استطعت ان تغتسل لیلت 17 و لیلت 19 و لیلت 21 و لیلت 23 ففعل، اگر توانستید شب 17، شب 19، شب 21 و حتما شب 23 ماه مبارک رمضان غسل کنید، اگر توانستید این کار را انجام بدید. بعد حضرت علت این سفارش و این عمل مستحبی رو بیان می‌فرمایند که فان فیها ترجا لیلۃ القدر، این شب‌هایی که برای شما شمردم از شب 17 که لیلۃ البدر است و شب 19 و 21 و 23 که هر یک بعد از دیگری در مراتب احتمال لیله قدر بودن اقوای از شب قبل است، غسل مستحبی هم سفارش شده. فرمودند که اینها امید شب قدر بودن رو دارند. فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى اِحْيَائِهَا، اگر نتوانستی که تمام این چند شبی که برای تو شمردم رو غسل کنی، فَلَا يَفُوتَنَّكَ اِحْيَاءُ لَيْلَةُ 23، هرگز فراموش نکن که باید شب 23 رو از دست ندهی و این شب از تو فوت نشود، هم اون شب رو به شب زنده‌داری و احیا و عبادت پروردگار عالم بپردازی و هم غسل اون شب فراموش نشود و هم تو صلا فیها 100 رکعه، 100 رکعت نماز مستحبی هم در اون شب خونده شود، شب 23 که البته در شب 19 و 21 و 23 سفارش شده، اگر دو شب اول نشد حتما شب 23 100 رکعت نماز، تقرأ فی کل رکعت الحمد مرتن و قل هو الله احد 10 مرات، اگر توانستی در هر رکعت بعد از سوره مبارکه حمد 10 مرتبه سوره توحید رو بخوان، اگر نتوانستیم همون 1 مرتبه هم در روایات سفارش شده. وجود مبارک امام عسکری علیه السلام در پاسخ به این سوال هم سفارش به احیاء شبهای قدر و هم به انجام غسل در این لیالی مبارکات و هم به نمازهای مستحبی می فرمایید.
توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک، خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
امام صادق میگه والله شیعنیس اون کسی که متابعت از ما نکنه، یعنی متابعت عملی، اون که عقیده دارست من طبق اون عقیده عمل بکنم.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد، جاری شد.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بوده. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه پیک هدایت. شما شنوندگان گرامی بهتر می دونید که وقتی امام معصوم حاضره و در دسترس مردمه، قطعاً اگر کسی سؤال شرعی داشته باشه از خود امام می پرسه تا تکلیفشو بدونه. البته در دوره امام حسن عسکری علیه السلام، چون ارتباط مستقیم مردم با امام 11 به خاطر فشار حکومت خیلی محدود بود و به علت اینکه شیعیان علاوه بر سامرا در شهرهای مختلف دیگه حضور داشتن و دسترسیشون به امام سخت بود، سوال پرسیدن از حضرت به صورت مکتوب و نامنگاری در اومده بود. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم طبیعتاً با نوشتن نامه به سوالات مردم و به خصوص شیعیان جواب می دادن. یکی از این سوالات که مکتوب شده و به دست ما رسیده، سوال از قرار دادن دو جنازه ناهمجنس و نامحرم در یک تابوته و این پرسش مطرحه که چون اشخاص مرده هستن، آیا هنوز هم کنار هم قرار گرفتن اونها جایز نیست یا اینکه بعد از مرگ دیگه تماس نامحرم اشکالی نداره؟ سخنان محقق متون حدیثی شیعه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد توضیحی درباره این پرسش و پاسخ فقهی از محضر امام حسن عسکری علیه السلام.
و از جمله مسائل دیگری که از حضور امام عسکری علیه السلام سوال پرسیده شد، اینکه آقا جان در یک جایی ممکنه در یک منطقه افرادی که میخوان بدنهای میت مسلمان رو از روی زمین بردارن و متکفل این امر بشن انسان‌های محدودی باشند، گاهی چاره‌ای نیست که ما در یک تابوت دو بدن رو بگذاریم و بر هر دوی اونها در آن واحد نماز بخوانیم. آیا اگر یه میتی از دنیا رفته بود و مرد بود و میت دیگر میت زن بود، اجازه هست که هر دوی اینها رو در یک تابوت واحد بگذاریم؟ این سوال رو محمد ابن حسن صفار از محضر امام عسکری علیه السلام می‌پرسد. فی حمل الجنازه و الصلاح علیها، که وجود مبارک امام پاسخ بسیار ظریف و دقیقی به او بیان میکنند. عرضه میدارد ای یجوز و ای یجعل المیتین علی جنازه واحده فی موضع الحاجه و قلت الناس، آیا اجازه داریم که دو پیکر میت رو بر یک تابوت واحد بگذاریم اونجایی که مردم ضرورت به انجام این کار دارند و جمعیت کمی است و ما میخوایم در آن واحد بر هر دوی اینها نماز بخوانیم؟ و البته این رو هم به محضر امام می نویسد که کان المیتان رجلا و امرأه یحملان علی سریر واحد و یصلی علیهما، که بر یک تابوت گذاشته شوند و همزمان بر آنها نماز خوانده شود. فوقع علیه السلام، حضرت به این بخش از سوال پاسخ فرمودند که لا یحمل الرجل مع المرأة علی سریر واحد، هرگز مرد و زن رو در یک تابوت واحد نگذارید که اونها در کنار یکدیگر قرار بگیرن. یعنی پیکر مسلمان، پیکر مؤمنی که از دنیا رفته دارای حرمت است، همون گونه که در زمان حیاتش مرد نامحرم از زن نامحرم حریم میگیرد و فاصله خود رو حفظ میکند، دو پیکر مرد و زن نامحرم هم کنار یکدیگر در یک تابوت قرار نمیگیرد. نوشته‌ای به محضر امام عسکری علیه السلام فرستاد همین محمد ابن حسن صفار، فی مس المیت، عرضه داشت یا ابن رسول الله، آیا اگر ما دستمون به پیکر میت بخورد قبل از اینکه او رو غسل داده باشند، غسل میت بر ما هم واجب می شود؟ رجل اصحاب یدیه او بدنه ثوب المیت الذی یلی جلده قبل ان یغسل، دستش رو رسونده پیکر میتی که هنوز غسل داده نشده، این دست به پوست پیکر او هم اصابت می کند. هل يجب عليه غسل يديه او بدنه؟ فوقع امام علیه السلام در پاسخ به این سوال که آیا بر یک چنین شخصی غسل واجب است، فرمودن اذا اصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل، زمانی که دست تو پیکر میت بخورد و هنوز میت غسل داده نشده باشد، واجب می شود بر شما انجام غسل میت. بله، اگر اون میت رو غسل داده باشند دیگه غسل میت واجب نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بی آل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا بهم و بجدهم لا يسترابوا
ذراري يا أحمد وبن علي خليفته فهم لب اللباب لب اللباب.
همراهان گرامی، مطالبی که در برنامه امروز پیک هدایت بیان کردیم در نامه‌های فقهی امام حسن عسکری علیه السلام نوشته شده و به دست ما رسیده. امیدوارم مطالب امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در برنامه بعد هم به امید خدا از نامه‌های فقهی امام 11 نکات بیشتری رو برای شما عزیزان نقل می‌کنیم. تا سلامی دوباره، خداحافظ. التماس
ولكن في مسالكه عقاب عقاب
محمد عرف الصواب وفي أبياته
نزل الكتاب
وهم حجج الإله على البرايا
على البرا
الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب
رسالة ديني
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی بدون هیچ تردیدی از بزرگترین مفاخر ادبی ایران و جهان است. سعدی را نباید محدود به مرزها کرد. او در شمار میراث معنوی جهانیان است و هر کس که کوچکترین انس و الفتی با ادبیات و اخلاقیات داشته باشد، بیگمان با سعدی نیز دمخور خواهد بود. و اما حکایت امروز از باب دوم گلستان در اخلاق درویشان با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
مطابق این سخن پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت اگر این حالت به مراد من برآید چندین درم دهم زاهدان را. چون حاجتش برآمد و تشویش خاطرش برفت، وفای نظرش به وجود شرط لازم آمد. یکی را از بندگان خاص کیسه درم داد تا صرف کند بر زاهدان. گویند غلامی عاقل هوشیار بود، همه روز بگردید و شبانگاه باز آمد و درمها بوسه داد و پیش ملک بنهاد و گفت زاهدان را چندان که گردیدم نیافتم. گفت این چه حکایت است؟ آنچه من دانم در این ملک 400 زاهد است. گفت ای خداوند جهان، آن که زاهد است نمی ستاند و آن که می ستاند زاهد نیست. ملک بخندید و ندیمان را گفت چندان که مرا در حق خدا پرستان ارادت است و اقرار، من این شوخ دیده را عداوت است و انکار. و حق به جانب اوست. زاهد که درم گرفت و دینار، زاهد تر از او یکی به دستار.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستان.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت زیبا و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که به یادش همیشه آرامیم، به حضور شما شنوندگان عزیز برنامه گلستانه سلام. حکایت 34 از باب دوم گلستان سعدی رو شنیدیم. سعدی تو این حکایت گفته روزی برای پادشاهی یه کار سخت و دشواری پیش اومد. با خدا نذر کرد که اگر کارش آنطور که میخواد انجام بشه، به اندازه کیسه درهمی به زاهدان شهرش انفاق میکنه. مدتی بعد اون چه میخواست برآورده شد، یاد نذرش افتاد و کیسه درهم به غلامش داد تا به زاهدان شهر ببخشه. غلام که آدم تیزهوشی بود و یه مقدار هم با زاهدان شهر دشمنی داشت، یه روز تو شهر گردید و دوباره به دربار شاه آمد و گفت من هرچه گشتم هیچ زاهدی رو پیدا نکردم. پادشاه تعجب کرد، گفت چطور ممکنه؟ حدود 400 زاهد تو این شهر هست. غلام گفت اون که زاهد واقعیه درهم و دینار نمیگیره و اون که زاهد نیست درهم و دینار میگیره. پادشاه خندید و گفت همانطور که من با مردان خدا و عابدان و زاهدان دوست هستم، این فرد با اونها دشمنی داره، ولی با این همه حق با اوست. زاهد واقعی درهم نمی ستاند. مطابق این سخن که در آغاز حکایت اومده، یعنی مشابه حکایت قبلی، حکایت 33، این حکایت جدید هم در ادامه حکایت قبلی است درباره قناعت زاهدان. مهمی پیش آمد، یعنی کار سخت و دشواری پیش اومد. همه روز بگردید، یعنی تمام مدت روز جستجو و تفحص کرد. شوخ دیده، یعنی گستاخ، بی حیا. و در عبارت و حق به جانب اوست، یعنی با این همه حق با اوست. و حرف ربط برای استدراک و رفع توهم در اینجا. دو اندرز مهم اخلاقی رو میتونیم از این حکایت برداشت کنیم. اول وفای به نذر. آنچه در بخش نخست حکایت سعدی اومده اهمیت وفای به نذر. در نگاه اسلامی وقتی نذر با شرایطش واقع شد، وفای به اون واجبه. خداوند وفای به نذر رو عامل برای مغفرت و آمرزش قرار داده. قرآن یکی از خصوصیات ابرار رو وفای به نذر میدونه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. بعد در ادامه میفرماید یوفون به نذر. همان بندگان ابرار و نیکان کسانی هستند که به نذر خودشون وفا میکنند. دومین نکته‌ای که سعدی تو این حکایت به اون اشاره و توصیه کرده، خیشتنداری زاهدان و تهیدستان از گدایی کردن و دست دراز کردن به طرف مردمه. برای همین از قول غلام عاقل گفته اون که زاهد است نمی ستاند. این حالت خیشتنداری در قرآن با اصطلاح تعفف بیان شده. یک نوع خیشتنداریه، خیشتنداری از گدایی کردن و دست دراز کردن به سوی مردم. چون از ملکه اخلاقی عفت برخوردارند، دست به سوی کسی دراز نمی کنند، هیچگاه هم با اصرار چیزی از کسی نمی خواند. در سوره بقره آیه 273 اومده یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا. یعنی صدقات مخصوص نیازمندانی هست که در تنگنای مالی هستن، نمیتونن برای تحصیل معاش مسافرت تجاری کنن. از شدت تعفف و خیشتنداری اشخاص بیخبر فکر میکنن اینها بی نیازند ولی اونها رو از نشانشون باید بشناسی و هیچگاه با اصرار چیزی از مردم نمیخواهند. الهی همیشه پایدار باشید به مهر. خداحافظ.
گلستان، پنجره‌ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
گلستان تقدیم شما عزیزان شد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
چو مست چشم تو نبود، شراب را چه طرب؟ چو همرهم تو نباشی، سفر چه سود کند؟
چو مست چشم تو نبود، شراب را چه طرب؟ چو همرهم تو نباشی، سفر چه سود کند؟
شبم چو روز قیامت دراز گشت ولی، شبم چو روز قیامت دراز گشت ولی، دلم سهور تو خواهد، سهر چه سود کند؟ دلم سهور تو خواهد، سهر چه سود کند؟
شبی که ماه نباشد، ستاره گل چه ضرر؟ شبی که ماه نباشد، ستاره گل چه ضرر؟ چون مرغ را نبود سر، دو پر چه سود کند؟ چون نباید باشد هنر چه سود کند، عنایتت چو نباشد هنر چه سود کند.
جهان مثال درخت است، برگ و میوه ز توست، چو برگ و میوه نباشد شجر چه سود کند. چو برگ و میوه نباشد شجر چه سود کند. گذر کن از بشریت فرشته باش دلار، گذر کن از بشریت فرشته باش دلار. فرشتگی چو نباشد بشر چه سود کند، فرشتگی چو نباشد بشر چه سود کند. فرشتگی چو نباشد بشر چه سود کند.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت، بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران با گردش به دور کره زمین. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مأموریت‌های دریانوردی خود در سطح اقیانوسی را از سال 1388 و با هدف مقابله با دزدی‌های دریایی در خلیج عدن و با طی مسافت 3000 کیلومتر به این منطقه آغاز کرد. همچنین به دنبال تأکیدات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اینکه به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی باید نگریسته شود، ناوگروه‌های رزمی ارتش در بازه‌های زمانی مشخص به اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس اعزام شدند. سفر به دور کره زمین، آن هم با کشتی ایرانی، آرزویی بود که کسی باور نداشت بتوان آن را به واقعیت تبدیل کرد. اما دریادلان مؤمن و با انگیزه ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از 8 ماه سفر بر روی آب و عبور از اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس، این مأموریت سخت و پیچیده را که در مسیری 65000 کیلومتری به دور کره زمین انجام گرفت، با موفقیت به پایان رساندند و بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران را به نام خود ثبت کردند. مأموریت تاریخی ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش اواخر شهریور سال 1401 آغاز شد، آن هم با دو شناور نظامی، یکی ناوشکن 1200 تنی دنا که کاملاً ساخت داخل بود و دیگری ناوبندر یا همان ناو پشتیبانی 100000 تنی مکران که آن هم توسط متخصصان ایرانی تجهیز و برای این سفر آماده شده بود. دنا و مکران بعد از 232 روز دریانوردی اواخر اردیبهشت سال 1402 وارد آبهای سرزمینی کشورمان شدند، در حالی که در این 8 ماه دریانوردی تنها 19 روز در کنار ساحل پهلو گرفته بودند. دستیابی به بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران با گردش به دور کره زمین، آن هم با ناوشکن تمام ایرانی، باعث شد بسیاری از کشورهای دنیا قدرت لوجستیک و نظامی نیروی دریایی ایران را باور کنند و به تحسین جوانان غیور این مرز و بوم بپردازند.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، سایبان پرچم سرنگمان امید.